الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. مقدمة حلول دهه ذی الحجه را که ایام المعلومات در قرآن ازش یاد شده است و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عبادات این دهه را حتی از جهاد فی سبیل الله برتر دانستند. خدمت عزیزان تبریک عرض می کنم. از خدا عاجزانه تقاضا مندیم که اعمال این دهه رو که بیشتر از کار توحیدی و روزه و عبادات هست طوری برای ما توفیق عملش رو ایجاد کند که بهترین نتیجه رو در عید قربان با قربانی نفس بهیمه خودخواهانه خود نصیب خود کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در راستای نگاه توحیدی که وحی الهی به بشریت هدیه فرمود، بحث تا اینجا رسید که متذکر بشیم همه مناسبات ریز و درشت به علم الهی و تدبیر حضرت رب العالمین در عالم جاری است و همه تلاش خود رو در این مسیر رشد بدیم و بصیرت خودمون رو متعالی کنیم که این حضور توحیدی حضرت رب العالمین در منظر ما روز به روز جلوه بیشتری پیدا کند. همه کمال انسان به توحید است و هرچه توحید خوبتر جلوه کند حجاب ها برطرف میشه، نحوه حضور حق در عالم برامون بهتر میشه و خدا برکت دارد از آن جهت که دیگه نفس اماره میدانداری نمیتونه بکنه. در نگاه توحیدی و اینکه حضرت حق رو در تمام مناسبات همه کار بدانیم، این نکته را نباید غفلت کنیم که خود حضرت حق مقرر فرمودن که انسان در اصلاح خودش بتواند میدانداری کند. در واقع اختیار برای تعالی انسان هدیه خداست. مشکل اینجا پیش میاد که گاهی این اختیار رو طوری تفسیر میکنیم که گویا ما یک توانایی، یک برنامه در عرض برنامه خدا داشته باشیم. خب این شرک است. عرض کردیم معتزلیان بخواند و نخواند اینجوری شد از فکرشون. از اون ور توحید رو طوری نگاه کنیم که گویا این هدیه خدا که خواسته است با اختیار ما بتوانیم خود را بپرورانیم، این انگار نه انگار. زیبایی نگاه توحیدی لا جبر و لا تفیز بل امرون بین الامرین تو اینه که باید اینه بتونیم در آن. من نگفتم این آسونه، ولی گفتم حیفه که شما در نگاه توحیدی زیبایی که به حمدالله برای خودتون میتونین داشته باشین، این بود رو هم در دل توحید حلاجی نکنی. یعنی اولا متوجه باشیم ما مثلا همین دیگه و ما تسقط من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رتم ولا یابس الا فی کتاب مبین. به این زیبایی عالم را ببینید که چقدر خدا و سنن الهی درش جاری است. تو دل این جای خودتون رو هم معلوم کنید. در نگاه توحیدی توحید رو تا اختیار خودتون سرایت بدید. من برای جمع‌بندی بحث این آیه 11 سوره مبارکه تقابن را خیلی روشن می‌بینم. میخونم باز تو ذهن عزیزان بمونه که انشاءالله بعدن رجوع کنم. حضرت رب العالمین در این آیه میفرمان ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. خب ببینین این توحید تا اینجا میفرمان هیچ مصیبتی اصابت نمیکنه به کسی الا باذن الله. خب تا اینجا بعد میگه و من یؤمن بالله یهد قلبه. اگه کسی تونست ایمان بیاره به این خدا، کدوم خدا که تمام حادثه ها و مصیبت ها به اذن اوست، یعنی یه توحید نا، میگه این قلبش نجات به یهد قلبه، قلبش راه رو درست رفت. دوباره برای این که بصیرت خودمون را تقویت کنیم آخر آیه میفرماد والله بكل شيء عليم. برمیگردید به همون چی و ما یعلم و من تسقط و من ورقت الا یعلمها، یعنی والله بكل شيء عليم. یعنی یاد باشه به تمام جزئیات عالم عالم است. با چه علمی؟ علم فعلی، نه علم انفعالی. خب شما این آیه را که انشاءالله در ذهن و ذکرتون نگه دارین، آیه 11 سوره مبارکه تقابون خیلی کمک میکنه به ما که از طرفی بدونیم و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. این همه حضرت حق در صحنه است. بعد اینکه این رو درست بفهمیم که این حضور حضوری است که اگر درست بفهمیم قلب ما هدایت میشد به سوی نور. بعد هم میفرماد والله بكل شيء عليم. جنبندی انشاءالله به اینجا ما را برسونه که همه چیز حضور حق است. به تو برگردد اگر راه روی برگردد، بس که هست از همه راه از همه چیز راه به تو. میگه خدایا از بس همه چی به تو ختم میشه، حالا اگه کسی بخواد جگار کنه به تو پشت کنه،
خب به تو برگردد. حالا همینم که میخواد به تو پشت کنه، میگن ما اصلا خدا را قبول نداریم، به چی پشت کرده است؟ به خودش، برای اینکه به خدا رو کرده است. به کدوم خدا؟ غضب خدا. به تو برگردد اگر راه روی برگردد. یعنی اونم که میخواد بگه ما دیگه ما را با خدا، اینم از به اصطلاح حضور خدا بود که خواست این را با اسم جلالش و غضبش بیرون کند از رحمتش، وگرنه از لایم کنول فرار من حکومتک. این حضور رو انشاءالله در آیات بعدی تقویت کنیم. میگه خب حالا که تو متوجهی که وحی الهی، سیاق این آیات سیاقی است که میخواد جای وحی نشون بده، که وحی میخواین که نمیدونم طلا و نقره گیر بیارید، وحی یه چیزی بالاتر از طلا و نقره آورده است، توحید براتون آورده است که بفهمین گوهر عالم چه گوهری است و چه نحو حضوری است. اینا پیدا کنید، بزرگترین گوهر هستی را پیدا کردید. آیه اینه در آیه 60، و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار ثم یبعثکم فیه لیقضا اجل مسمى ثم الیه مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون. حالا که معلوم شد همه چی دست خداست، مرگ و زندگی شما هم دست خداست. حضور حق در چی؟ هو الذی یتوفاکم باللیل، در شب شما را میگیره. اما چه نوع گرفتنی؟ گرفتن این که ببیند چه کسب کردین در حیات روز. آیا کسب کردید ما جرحتم به نهار؟ و یعلمو بفهمد، ببیند که در این حرکتی که حالا در روز داشتین، حالا شما رو گرفته شب باللیل، یا توفاکم باللیل، شب شما رو گرفته، خب که چی؟ که شما رو ارزیابی کنه، خودش که میدانه، شما رو ارزیابی کنه چه گرفته این به نهار کسب کردید. خب حالا دو حالت داره، یا میبینه که نه هنوز اون عجل مسماش نرسیده است، اون چه باید بالقوه هاشو بالفعل کنه هنوز نرسیده. چه کار میکنه؟ ثم یبعثکم فیه، بر میانگیزاند اون را در روز، فیه بر میگردد به اون نهار، تا کی؟ لیقضا اجل مسما، تا اجل مسماش سر برسه. یا نه، چون در آیه دیگه داریم سوره مثلا زمر، یا نه طرف رو گرفتن ملائکه توفا کردن، اومد در محضر پروردگار، دیگه میگن که نه اون فرصتی که این بتونه به اجل مسماش برسه، اون چیزی که باید کسب کنه رو کسب کرده. حالا یا منفی یا مثبت. فیمسک کلتی قضا علیها، ما دیگه اینا رهاش نمی کنن تا اینکه فردای صبحی بیاد دوباره زندگی کنه. عمده در این آیه اینه که متوجه باشیم این حضور حضرت رب العالمین است در صحنه که روز رو فرصت میده به ما تا به اون چه باید کسب کنیم و تعالی پیدا کنیم دست پیدا کنیم، بعد ما رو میگیره و بعد ما ارزیابی میشیم. اگر که بناس که دوباره برگردیم، برمیگردیم و ولی چی؟ الی اجل مسمی. بالاخره این مرگ و زندگی یکی از برنامه های خداست برای ما. این مرگ و زندگی نحوه ای از حضور خداست در این عالم. بعد چی؟ وقتی که اجل مسماش رسید، ثم الیه مرجعکم، سپس به سوی پروردگار برمیگرده. حالا خداوند این رو گرفت تا ارزیابیش کنه. حالا اگر که اجل مسماش رسید، فرصتها را از این که باید ما به القوه شا ما به الفعل کنه دیگه استفاده کرد، اون چه باید بشه شد، خوبا بعدش دیگه به خودش مربوطه، اون چه باید بشه در این فرصت دیگه شد. اینجا دیگه میفرماد که میگیرندش الیه مرجعکم، به سوی حضرت الله رجعتش میدن، مرجعش هست، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، بهتون حالا چون ضمیر مخاطبه به شما خبر میدن که آقا چه کاره ای، ینبئکم بما کنتم تعملون. ای آدم ها تو اون فضاست که هر کس رو مشخص میکنن که چه کاره است، اون چه کرده است رو تعیین میکنن جایگاهش، که حالا دوتا آیه بعدی اینا تفصیل میده. در آیه 61 هنوز میخواد بحث مرگ رو کامل تر نشونه ما بده که این مرگ و زندگی به چه نحوه ای دست خداست، که این فرصت ها را ما درست ببینیم. میگه و هو القاهر فوق عباده، فرماد حضرت رب العالمین را بدون، فوق هر بنده قاهر است. یعنی چی؟ یعنی هیچ جریانی نیست که بتونه در مقابل اراده حضرت رب العالمین بایسته، قاهر است نسبت به هر جریانی. هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظتن، و اون پروردگار شما بر شما یک حفظه ای، یه ملائکه‌ای که حفظ کنه شما رو میفرسته، قشنگ شما رو اسکورت میکنه، ملکی با شماست و ملائکه‌ای با شماست که میبینی شما از حادثه ها به راحتی در میری، حادثه ها به شما برخورد نمیکنه. اشتباه بعضیا اینه که تعجب میکنه، میبینن همین مسئله یه بار واقع شد هیچ مشکلی براشون پیش نیومد، همین مسئله واقع شد مشکل پیش اومد، میمونن توش، چون ربطش نمیدن به ملائکه عالم، در صورتی که باید بفهمن این مسئله همون مسئله است. اون روز قرار این بود که از طریق ملائکه‌ای مشکلی بعدی پیش نیاد، حفظ شدی. حالا قرار اینه که چی؟ حتی اذا جاء احدکم الموت، حالا وقتی ملائکه اومد چی؟ توفت و رسولنا، ملائکه ما دیگه اینو میگیرن. میفرماد اون ملائکه‌ای که مأمور بودند که تو را حفظ کنن اونا را میفرستن میرن. منابع روایت، حالا آیه میشه هر دو را به یه ملک نسبت بدیم، ولی حالا چون روایت های خوبی در این قضیه داریم، اون ملائکه‌ای که بنا بود تو را حفظ کنن، ملائکه حفیظ رو خداوند جلبشون کرد و ملائکه توفا رو آورد، نه به اصطلاح جذب رو آورد. این ملائکه طرف رو میگیرن. چون در خطاب است اذا جاء احدکم الموت، وقتی که مرگتون رسید، یعنی اون عجل مسمى واقع شد، توفت هو رسولنا، اون طرف رو ملائکه ما میگیرن و هم لا یفرتون، و اینقدر دقیق میگیرن که هیچی کم نمیذارن، یعنی همه حقیقتش رو میگیرن. پس بنابراین این که شما میبینین بدنتون رو نمیگیرن، طرف میبینید مرد، کوش، این که تا بیروز تا یک ساعت پیش حرف میزد، سخن میگفت، کوش اون که حرف میزد، این که فقط یه تیکه گوشته. میگن آقا توفت هو رسولنا و هم لا یفرتون، ملائکه ما این را گرفتن، طوری هم گرفتن که تماما گرفتن. تعبیر حضرت آیت الله جوادی ذیل این آیه این است که فرمان و از حقیقت انسان چیزی کاسته نمی شود، همه حقیقت انسان را گرفتن. مرحوم شهید مطهری می‌فرماد این بهترین دلیله که حقیقت ما هیچ ربطی به بدن ما ندارد. همه ما رو گرفتن، بدن ما رو نگرفتن، پس همه ما غیر بدنمونه. و از این جمله ملا صدرا استفاده میکنن، مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم علامه مطهری، که پس حقیقت انسان، ببخشید، بدن انسان هیچ دخالتی در حقیقت انسان نداره. عمده اینه که از این آیه آقا فوق العاده انسان یک بصیرت عجیبی پیدا میکنه که بفهمه قصه مرگش دست خودش نیست، قصه خوب مردنش دست خودشه. خیلی مصیبت بزرگیست امروز تو دنیا که میخوان مرگ را بمیرانند. تمدنی که میخواد مرگ را بمیراند، بدترین شکل مرگ را نصیب خودش میکنه. مرگ را که نمیشه میران، باید مرگ را زیبا کرد. تو اون کتابی که حالا انشاءالله عزیزان تحت چاپ هست میاد، بحث شده است که دین هنر مردن را به آدم میده. دین حتی نیومده است که مردن ما رو از ما بگیره، نه، مردن یکی از بهترین منزلهای حیات هست. حیاتیست که ما در دل این حیات روبرو میشیم با چشیدن یه نومر کل نفسن زائقت الموت. شما پرتقال که میخورید چی میشه؟ خب خودتون ادامه پیدا میکنی. چشیدن مرگ یعنی ادامه شما، مثل چشیدن آبه. میفرماد هر نفسی زائقه، یعنی چشیدن، یعنی میچشد مرگ را، مزمزه میکنه تا این سیرش زیباتر بشه. مگه مرگ چیز بدی است که ما بخوایم بمیرانیمش؟ زیباترین تمدنها تمدن‌هایی است که مرگ را وارد زندگی کرد تا دائم انسان به وسعت ابدیت خودش را ببینه. شما حساس بشین در صدر اسلام، شاید بگیم هنر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله این بود که کاری کردند که شما میبینید مسلمانان صدر اسلام اصلا چیزی به نام فرار از مرگ ندارند. اینا دقیق بشین، چون من دقیق شدم به این راحتی اصلا بعدشون میمند. یعنی اینکه شما این حضرت سعید و شهدا به خور برخورد تون میکنن، میگن تو من از مرگ میترسونی، اصلا یه فرهنگ بود در مسلمان ها که همه چی میشد به مسلمون بگی الا اینکه بگوی مثلا میکشمه. خیلی بعدشون میمد چیه مگه؟ یعنی این کشتن مثلا بنده بخوام بگم آقا میکشمه، مسخره ترین حرف بود که میزدن. چرا؟ برای اینکه این تربیت شده هان مکتب اسلام مسئله مرگ را به خوبه حل کرده بودن. خواهش میکنم با حساسیت نگاه کنید، و این یه هنر بزرگ است. برای همین تو اون کتاب هنر مردن همه تلاش نیست که بفهمیم آقا این ظلمات دوران است که این هنر مردن از ما گرفته است. هنر مردن زندگی را زیبا میکنه، زندگی که به وسعت ابدیته. وقت ببینید همه این هنر مردن را از همین آیات میشه گرفت. این آیات به این زیبایی داره میگه که حواست کجاست؟ و هو القاهر فوق عباده، یه حضرت رب العالمینی که فوق این بنده ها، فوق برنامه ریزی اینا که اینا بخوان ما را با موشک و نمیدونم این چیزا بترسونن، نه، اینها اگر ما در مسیر حق باشیم مرگ ما را زیبا میکنه. میگه و هو القاهر فوق عباده یرسل علیکم حفظتن، یک حفظه، یه ملائکه حافظی براتون گذاشته است، حتی اذا جاء احدکم الموت، تا مرگتون که میرسه، که خودش به خودی خود وقتش میرسه، اینا شما را بگیرند و همه دونم بگیرند، هیچی هم کم نگذارند. اون یه نگاهی هم که به حرم حضرت معصومه کردی یا یه سلام دادی، همین هم بگیرن بیارن، هیچی کم نگذارند. همه یه ریزترین نیت ها دو برات وردارند و بیاند و پیش خودت بیارن. همینجا اون جمله‌ای که دو جلسه پیش عرض کردم دوباره اینجا تأکید میکنم. بنابراین حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بسیجی ها را به کشتن ندادند، مرگ زیبا را به بسیجی های عزیز هدیه کردند. اینها که قصه شون قصه این بود که این منحنی حیاتشون که تموم میشد، اگر فی بروج مشیدن باشن ملائکه میگیردشون. خدمتی که امام کردن به ما که الان اینجا نشستیم نکردن، بیش از همه به اون یاران نابشون کردن که با انگشت اشاره امام وقتی فرمودن امروز مسئله اصلی ما جنگ است، تماما خودشونا در اختیار امام گذاشتن و خداوم به این جهت بهترین هدیه ها رو که زیباترین مرگ است به اونها داد، که حضرت امام فرمان اونها در بهشت و قیامت مشغول قهقهه های مستانه هستند. تعبیرات از تبشرون تو قد قرآن داریم، یه بشارت های ناویست که نصیب اونایی میشه که خوب مردند. ولی آیه را انشالله داشته باشید. بعد میفرماد که حالا که این ملائکه اینا رو گرفت، ثم ردوا الی الله مولاهم الحق الا له الحکم و هو اسرع الحاسبین. این ملائکه اینا را ردوا الی الله میارد میبرد پیش خدا. الله 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 کیه؟ مولاهم الحق، مولای حقیست برای اونها، یه سرپرستیست که خیلی حق است، هیچ جزئیاتی از زحمات اینا رو نمیذاره از بین بره. یعنی این سیر حیات توحیدی تا اینجاست که خدا بعد از مرگم در صحنه است، بعد از مرگم در حفاظت قرار میده، ولایتش بر همه انسانها بعد از مرگم هست. این آدمها را ملائکهی گذاشته است تا چه کار کنه؟ تا اینا را بگیره. وقتی که اجازه میدهد که به وسیله ملائکه اینها از بلاها حفظ بشن، حفظشون میکنه. اونجایی که مصلحت است که دیگه بگیردشون، خودش میگیردشون، خودش در صحنه است. و بعد که گرفتشون، همون ملائکه که اینا رو گرفتن، ردو الالله، به سوی الله میبردشون. الله همون است که همه زیبایی ها رو داره، چون میگن الحمدو لله، یعنی به سوی الله برد. الله یعنی اون مقامی که همه کمالات و زیبایی ها پیشش است. بعد این الله مولای این هاست، اینا را زیر نظر میگیره، سرپرستی میکنه. خب بله، یک ولایت تکوینی خداوند دارد که کافر و مؤمن ندارد، همه را خداوند تحت ولایت تکوینی خودش دارد، هیچ کس نمیتونه از ولایت تکوینی حضرت رب العالمین فرار کنه. یه ولایت تشریعی که یام دارد که الله ولی الذین آمنو، که مؤمنین هم میگه بیان عزیزان زیر ذیل اون سایه رحمت خاصه خودم، اون میشه ولایت تشریعیه الهیه که کفار از زیر این ولایت در میرن. خداوند میفرماد که عبادت کنی، سخاوت داشته باشی، کمک کنید به مؤمنین، در میرن. اینا از ولایت تشریعیه که موجب ریزش رحمت الهی بر زندگیشون میشه محروم کردن خودشون را. بله، حالا اینجا هر دوتاش میگه همه در ولایت الهی قرار میگیرن. بعد تأکید را ببینین، ببینین وحی برای ما چی آورده است. این سیاقایی که در این میخونیم حواستون که از برمیگردد به اون آیه که گفتن پیامبر چی مگه بود، وحی مگه چیه، نمیدونم چرا باغ و خزینه داره. فرمود من وحی آوردم. میگه وحی داره میگه چه؟ میگه که الا له الحکم، حواست کجاست؟ در این سیری که تو میری یا میری یا میری به یه جایی میرسی که میری در زیر ولایت خدا که چی؟ که اون حکم کنه، که اون حکم کنه. مشکل بشر اینجاست که نمیداند خودش اگه برا خودش حکم کند هیچ فایده ای نداره. باید بخواد نخواد خداست که تعیین میکنه جای ما کجاست. ما فایده نداره عمرمون رو صرف نظر اینا اون بکنیم، عمرمون رو صرف تایید این مکتب و این فرقه بکنیم. مصیبتی که امروز من و شما ممکنه گرفتارش بشیم اینه که بگیم چی؟ بگیم آقا ذوق شنونده چی اقتضا میکنه، هر چی میخواد اقتضا کنه، به من چه؟ مثلا یارو فیلم میسازه، آقا ما دنبال اینیم که ببینیم ذوق بیننده چطوره. خب ذوق بیننده بلکه اینست که تو همش رقص بذاری، تو بذاری. ما چی کار داریم به ذوق بیننده؟ الا دهل حکم، ول نکنین این آیه را، کلا سر خودتون نگذارید، فقط بناس خدا حکم کنه، اونم بر اساس اینکه مولای حق از حق حکم میکنه. شما بازی میخورید اگه دنبال اینین که نظر غیر را بگیرید. این نظر غیر ما را به سراب میفرسته، زندگیمون را نابود میکنه. اونجایی که همه مون میریم ذیل ولایت حق و حق است که حکم میکنه، اونجا اگر که بر مجاز زندگی کرده باشیم شرمنده میشیم. نکه این آیه میخواه بگه که اولا از نظر وجودی تمام عالم در قبضه حق است، ثانیاً از نظر ارزشی فقط حق است که ارزش گذاری میکنه. شما چی خودتون رو بازی دادی؟ باید مشخص بشه به نور وح که علا له الحکم، حق حکم میکنه. جایگاه هر کس وقت معلوم میشه. حکم حق وسط هست، تمام عالم بر اساس حکم حق است. آخر آیه میگه وقت یاد باشید این حکم حکم عجیبی است، و هو اسرع الحاسبین، اون که از این حکم نمیکنه که بگردید ببینید آقا پشت قضیه چیه، پرونده را ورق بزنید. فاعل لا بالحرکه، جمله معصوم امیرالمومنین میفرماد اون که فاعل لا بالحرکه است، یعنی همین که نظر کنه براش کشف میشه، نه اینکه بگرده تا کشف بشه. فاعلی که با حرکت هست اسرع الحاسبین نیست، باید زمینه حکمش فراهم بشه. اون که اینجور نی، برای همین هم میفرماد که حواستون باشه دیدگر بینا بود هر روز روز محشر است. گاهی آدم یه کلمه از سر بی‌انصافی یه سخن میگه، چون خدا اسرع الحاسبین است همه محاسبه میکنه، نتیجهش میبینی که تصمیم بعدید آلوده است. این که تصمیم بعدیمون خاک آلوده است، دنیایی است، و ریشش در چی ببینیم؟ در اسرع الحاسبین خدا. خدا همان حساب کرد و نتیجه عمل ما این شد که ما رو از نور بصیرتی که باید به یه مؤمن میداد محروم کرد. ریشش کجا پیدا کنیم؟ ریشش در اون بی‌انصافی که کردیم. در اون عالم به طور وسیعی در همه این زوایا انسان براش ظاهر میشد و کلیت شخصیتش معلوم میشه. در راستای حضور پروردگار و اینکه آدم‌ها بفهمند چه نفع چه نحو حضوری است، واقعا این آیه 63 منت بزرگی سر بشریت گذاشته است که میخواد به عمیق ترین شکل نشون بده عزیز من مسئله خیلی عمیق تر از ایناست که داری دنبالش میگردی. خب پس فضای آیه را حفظ کنید، فضای آیاتا که حضور حق، حضور همه جانبه حق، مولا بودن حق و اینکه این ولایت ولایت کلیه است و له الحکم، فقط حکمونه. میگه میدونی چقدر در صحنه است؟ قول پیغمبر جان بهشون بگو من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا و خفیه. میگه خو از خودت بپرس، قول بگو که وقتی که شما این من ظلمات به معنی سخت‌ترین شدایط هست، اینجا کاری به اون تاریکی نداره، سختی ها رو میگن تعبیر عربه، میگه کیه اون وقتی که شما را در سخت‌ترین شدایط، در کجا؟ بر ولوه، در خشکی و دریا نجات میده، به طوری که چی؟ خودتون تدعونه تضرعا و خفیه، خدا را میخونین با التماس ظاهری و چی؟ و خفیه و در باطن. میگه خب به خودت رجوع کن، میبینی که حرفت اینست در اون شدائد سخت، لئن انجانا من هذهی لنکونن من الشاکرین، اگر که اون خدا ما را نجات بده از این مصیبت، میگه میگو یا نمیگو که چی؟ حتما دیگه ما شاکریم. یعنی چی؟ یعنی خوب میفهمیم باید حواسمون جمع خدا باشه. شاکر یعنی کسی که حواسش جمع منعمه، متوجه است که حضور حق در همه این نعمت ها بوده. میگه اگه ما از این صحنه نجات پیدا کنیم، قول میدیم که یه همچی روحیه‌ای پیدا کنیم. میگه خب ما حالا کاری به این قولت نداریم، ما میخوایم با اون روحت یه خورده حرف بزنیم. ازت میپرسیم که تو اون صحنه های سخت شدائدی که تمام دنیا برات تاریک میشه در زندگی، تو اینجا کی را میخونی؟ جز این است که همونه که میخونی، خب همون همه جا خداست. مگه جز این است که در یه همچی صحنه‌ای که میبینی همه اون چه که تا حالا بهش اعتماد داشتی یا تکیه میکردی دیگه فایده نداره. این که گفت من ظلمات البر ولوه، یعنی ما تو زندگیمون حالا چه وسط دریا باشه و کشتی، وقتی میبینیم وای دیگه این موج اینقدر قویه که این کشتی دیگه کار ازش نمیاد، ملوانم کار، تا حالا میگفتیم نه این کشتی این موجه را رد میکنه، نه بابا میجو بعد جوری داره هواش میکنه، او نه این ملوانه اینقدر ماهره که یه جوری حاشیه میره، بستا در مستقیم با این موجه نمیره، حاشیه موجه میگیم نه هر کاری میکنه کشتی میره هوا. خدایا کمک کن، تا حالا نمیگفتیم خدای کمک کن، میگفتیم کشتی قوی است، این بابا ناوه، میتونه موج شکن باشه. میگیم نه نشد. یعنی خوب دقت کن داره چی میگن، این حجاب کشتی نمیذاش خدا رو ببینی، چون قوی بود کشتی. حالا میگیم این دیگه قوی نیست، بعد میگم مهارت ملوان، میگیم اینم نشد. حالا که میگیم اینا نشد، خدا پیدا میشه. این خدا کجا بود؟ تالا پشت کشتی و ملوان پنهان بود. کی پیدا میشه؟ وقتی که تکیه‌گاه های دروغی رفت. پس بودش یا نبودش؟ بودش. چرا پیدا نبود؟ برای اینکه حجاب وسط بود. خوب به این جمله دقت کنید، حجاب یعنی چی؟ یعنی چیزی که اصالت ندارد ولی ظهور داره. حجاب غیر اینه. مثلا شما میگون آقا این پرده نمیذاره ما خورشیده ببینیم، بلکه خورشید هست، این پرده حجابه، اصالت نداره، خودش کاری نمیکنه، مزاحم حضور خورشید است. ما باید تو زندگیمون متوجه باشیم خدا بیش از این هست که این حجاب‌ها مانع رجوع ما بشه. بدبختی ما مگه این نیست؟ ما باید اینا حل کنیم برای خودمون. چرا در حادثه های سهمگین که حجاب ها میره میابیم، اونقدر میابیم که مثل یه عارفی که نصف شب ناله میکنه بلکه بیشتر، اون چنان توسل پیدا میکنیم که اگه یکی بیاد بگه آقا فکر کنم اینا خرافات است، اینا رو آخوندا گفتن، همونجا میندازیش تو دریا، برو دیوونه داری کار خراب میکنی، خدا رو بچسب. یعنی اونجا برات این میشه کافر زندیق نفهم هیچ ندار و تمام حقیقت میشه حضور خدا. خب میگه این کجا بود این شخصیت؟ میگه خودم بودم به خدا. پس چرا پیدا نبودین؟ چون برای اینکه نه خودم رو گرفته بودم جا خودم، یعنی اومده بودم باغ و راغ و حقوق و پست و مقام و شغل و شهرت رو خودم گرفته بودم. حالا که همه اینا معلوم شده است که خودم نیستم، خودم کیم؟ اونیم که ماورای این حجاب حالا اومدم در صحنه. حضرت رب العالمین میگه خب همینقدر خدا در صحنه از همیشه، بنا شد که این حجاب ها رو تو حجاب ببینی، نگذری اینا تو رو از خدای خودت محروم کنه و از خدای خودت باز کنه. خیلی دقت کنین که عرض کردم واقعا خداوند گاهی یه منت بزرگ سر ما میگذره و یه پرده عقب میره تا ما بهتر مماس باش باشیم، انس بگیریم. حاصل قضیه رو دقت کنین، میگه که من از تو میپرسم. تو آیه قبلی گفت اینقدر خدا در صحنه است که بعد از مرگت میبینی که نه تنها پیش خدا میبرندت ردو الالله و ولایت خدا رو اونجا میابی، ملاک ارزیابیدم خداست، ملاک ارزیابیدم خداست. مشکلی که تو این قسمت دوم آیه مردم قفلت ازش میکنن همینه، با که بعضی ها فکر کنن خدا هست، این مزخرفاتی که این عرفان بازیایی که حلقه بازی ها و اینا، تو این قسمت دوم در گرفتاری بد ظلمات هستن که چی؟ میگن که آقا خدا هست ولی این شیخ هرچی بگه درسته، غلط کرده است، این شیخ هرچی بگه درسته، فقط خدا هرچی بگه درسته. این نمیدونم این صوفیا والا دیگه هم زب که صوفیای کرواتی یا پاپیونی هم پیدا شدن دیگه، عجیب. هیچی از بدبختی ماست. وقت من همین اخیرا خوندم یه چیزی دیدم واقعا عجیبه، وقتی ما از مسجد و منبر فاصله بگیم، حرام و حلال ندونیم، این بیچاره این دخترا میخوان حرام و حلال خدا رو عمل کنن ولی تقصیر خودشون نرفتن پیدا کنن. هر چی آقا میگه، گفته بود هر 16 یه قرآن گذاشته بود اونجا رئیسشون، گفته بود هر یه چیز هم گذاشته بود یه گلوبند طلا، بعد گفته بود همه دونه یه جا صیغه کردم دیگه، ورده این چادر دونا چی از رو سریا دونا بفرما. آخه تو از کجا گفته؟ خب بالاخره یقیم هست که این گفته است. آخه از کجا گفته است؟ تو خود این آقا گفت. حالا این آقا که گفتم ریش تراشیده به کرواتی، حالا یادت میگه عمامه به سر زده یا اعتمادی میکنه؟ نه آخه تو از کجا پذیرفتی؟ گفتی خب ایشون گفت، قرآنم که بوده اینا گفتیم، لباس سفیدم پوشیده بود که خیلی مؤمن بود. من اینجوری میشه دیگه، این آیه فوق‌العاده جایگاه تاریخی داره. الا له الحکم، اونی که در تمام مناسبات تا ابدیت تو در صحنه است، همون باید حکم بده، مشخص کنه کی جاش کجاست، حق و باطل چیست، ارزش ها رو به ما مشخص کنه. بعد فرمود که این خدا ببین چقدر در صحنه است. اون وقتی که در سخت‌ترین جاها من ظلمات البر و البحر، در شدائد مشکل زندگی گرفتاری، میبینی تو اونو میخونی، پس معلومه که این اندازه در عمیق ترین لایه های تو در صحنه است. من این که دارم رو این تاکید میکنم این فوق‌العاده قیمتی است. روایت های خیلی خوبی زیر این آیات اگر یادین باشه در سوره روم بیشتر این آیه بحث شد که ما هر وقت از همه امکانات تونستیم رها بشیم، هر چیزی که میشد شک کنیم یه چیزا نمیتونیم شک کنیم. این که این آیه میگه که در عمیق ترین لایه های شخصیت خودمون که اصطلاحا میگن فطرت دیگه، فطره یعنی با شما گیره خورده، در اونجا میبینین که یک نوع حضوری برای خودتون میابین که شما عبدید عب و یک چیز بزرگی غیر قابل شکی مقابل شماست و او رب است. رب خدا اومده میگه تا اینجا ما در صحنه ایم دیگه، تو اونجایی که همه چیزا میتونی ویران کنی و ویران میشه میبینی بازم ما هستی. خب یه همچی حضوری رو وقت تو ازش قافلی، میگه خب حیف توست که اینجا در یه همچی صحنه ای قول میدی، چون میفهمی اینقدر حضور داری و حضور دارد خداوند، بعد شک میکنی قول، بعد خودت یعنی در واقع چون این آیه با آیه بعد آیه 63 و 64 به هم ربط دارد، عرض میکنم دقت کنید، آیه 63 گفت پیغمبر ازشون بپرس کی تو اون شدائد نجاتتون میده، یعنی رجوعشون بده به اون خدایی که در عمیق‌ترین لایه‌های وجودشون کشف می‌کنند و دارن. بعد در آیه 64 میگه خودت ای پیغمبر این شایسته در این حرف است، خودت بزن بگو چی؟ الله ینجیکم منها، خداوند شما رو از این شدائد نجات میده و من کل کرب. خدا اینجا داشت بحث چیا میکرد که خدا شما رو نجات میده، یک پرانتز با کرد بساط این خلاصه مشاوره و اینا رو زد به هم و من کل کرب، نه تنها تو اون صحنه نجات میده، از همه غم ها و افسردگی ها و اینا همون خدا نجاتتون میده. کجا رفتی؟ و من کل کربن، دقت کردید خدا اینجوری آدم رو هدایت میکنید. حالا که میخواد یه موضوع اصلی بگه یه پرانتز با میکنه، یه موضوع فرعی هم میگه که آقا تو مسائل شخصی و فردی هم تو تلخی های زندگی کجا رفتی؟ و من کل کربن، از هر اندوه و تلخی هم اون نجاتت میده. ثم انتم تشرکون، مقابل چی؟ آخر آیه 63 چی بود؟ منه شاکرین، بنابود شما حق را ببینید تو این صحنه ها با این دقت. میگه اون وقت شما حالا خدا نجاتتون داده است، نه تنها از این حادثه، از ساده ترین غم ها مگه دقت کنی خدا نجاتت میده. اون وقت انتم تشرکون، اون وقت شرک معنیش چیه؟ به اسبابهایی که ربطی به خدا ندارد متوسل بشی. شرک یعنی امید به اسبابهایی که مستقله. فکر کنیم مثلا حقوقمون نجاتمون میده، شهرتمون نجاتمون میده، گروهمون نجاتمون. یا وقت تو این کار داری میکنی در واقع داره آسیب شناسی میکنه روحیه ما را که آقا این مشکل تو داری، حواست هست، چطوری میخوای رفعش کنی؟ آیا جز اینه که برگردی به همون عمیقترین روحانیتی که در وجودت هست و زندگی را بر اون اساس ادامه بدی؟ که بعد باز خدا در آیت بعدی کمک میکنه که ما هرچه بیشتر حضور خودش رو درک کنیم تا بهترین انتخاب ها بر اساس نگاه توحیدی انجام بشه. حاج آقا دعا بفرمایید. نسالک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا. آمین.
و از اغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و غرور عیوننا یا ملقای کبرویته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی و اوج توحید و بندگی رو بر او ارزانی داشتی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدا. فرج با برکتش را تسری بدا. این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف توست برای رجوع هرچه بیشتر به توحید اسلامی. الهی برای ما پایدار و مبارک بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و برگشت به شعارهای اصلی انقلاب تلاش شبانه روزی می کنند موفق و معید بدا. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدا. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد. جناب حاج آقا امین، حاج آقا رضا امین رحمت الله علیه، شنیدیم که رحلت کردن. ایشون هم مرد الهی بودن، هم شهید به جهت جانبازی که داشتن رو حمل می کردن برای شادی روحشون. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.